اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. در حالی که حکومت طالبان میگوید در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در یک ماه گذشته در افغانستان 120 تن جان باخته و 152 تن دیگر جراحت برداشتند، اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی بیشتر در 14 ولایت این کشور خبر داده است. شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان میگوید این اداره برای توسعه معیاری شهر، ایجاد شغل و تحرک اقتصادی، سهولت‌هایی را برای افرادی که می‌خواهند بلند منزل اعمار کنند ایجاد کرده است. نعمت الله بارکزی، سخنگوی این اداره حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفته است که افرادی که در حکومت مخلوع جواز گرفتند می‌توانند مطابق جوازشان کارشان را از سر گیرند. حکومت طالبان میگوید که در یک هفته گذشته 52255 متریک تن انتقالات از طریق خط آهن صورت گرفته است. اداره خط آهن حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که این انتقالات از طریق بندرهای حیرتان، تورغندی و آقینه انجام شده است. بر اساس معلومات این اداره، این انتقالات شامل مواد نفتی و غیر نفتی و سایر کالاها می شود. بر اساس معلومات، این صادرات به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. این خط آهن در زمان حکومت مخلوع افغانستان ساخته شده بود. آزاد بیگ نوروزی، تکواندوکار افغانستان، با شکست دادن رقبای روسی و قزاقستانیش به فاینل رقابت‌های تکواندوی کودکان آسیا راه پیدا کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در خبرنامه گفته است که آزاد بیگ نوروزی در هفتمین دور رقابت‌های تکواندوی کودکان آسیا در سه مسابقه‌اش با یک حریف قزاقستانی و دو حریف روسی برنده شده و به فاینل این مسابقات راه یافته است. با گفته این ریاست، این رقابت‌ها روز پیش در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز شده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات ایرانی و حکومت طالبان روز گذشته از درگیری میان محافظین مرزی دو کشور خبر دادند. با آنکه هر دو جانب همدیگر را با آغاز درگیری ها متهم می کنند، حکومت طالبان گفته است که در این جریان یک محافظ مرزی این گروه کشته و یک تن دیگر آنان زخم برداشته است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام محلی ایرانی گزارش داده است که گفته است این درگیری برای مدت کوتاه ادامه داشت و به زودی پایان یافت. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رهبران احزاب داخلی در پارلمان اروپا صدر اعظم هنگری را به دلیل اظهارات نژاد پرستانه آشکار او در مورد اختلاط نژادی محکوم کردند. ویکتور اوربان در هفته گذشته در سخنرانی در برابر هزاران تن در رومانیا در مورد اختلاط نژادی یا غیر اروپایی ها هشدار داده گفت: ما نمی خواهیم یک نژاد مختلط باشیم، نژاد چند قومی که با غیر اروپایی ها مخلوط می شود. این اظهارات صدر اعظم هنگری موجی از انتقادات بین المللی از جمله کمیته بین المللی آشویتس را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا این اظهارات را غیر قابل توجیه و یادآور دوران نازی های جرمنی خوانده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه باید به خاطر کشتار عمدی زندانیان جنگ اوکراینی من حیث یک کشور تروریستی شناخته شود. رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه با حمله راکتی بر یک زندان در منطقه دونتسک دست به کشتار عام عمدی زندانیان اوکراینی زده است. روسیه ادعا کرده است که اردوی اوکراین از سیستم پرتاب میزایل تهیه شده توسط ایالات متحده برای هدف قرار دادن این زندان استفاده کرده است، اما اردوی اوکراین این ادعای روسیه را رد کرده است. صدها تن از هواداران مقتدا از صدر روحانی تندرو عراقی روز گذشته برای دومین روز در مقر پارلمان این کشور باقی مانده و علیه فساد اداری و سوء مدیریت سیاسی اعتراض نمودند. وزارت صحت عراق خبر داده است که در جریان برخورد میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی، حداقل 100 اعتراض کننده و 25 تن از منصوبین امنیتی زخمی شده اند. در حالی که حدود 10 ماه از انتخابات عراق می‌گذرد، با وجود مذاکرات جدی میان احزاب مختلف، هنوز حکومت جدید در این کشور تشکیل نشده است. این در حال است که ملل متحد و اتحادیه اروپا از افزایش تنش‌ها در این کشور هشدار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته دکترین جدید نیروهای بحری کشورش را امضا کرد که در آن ایالات متحده و ناتو را به عنوان تهدید عمده به امنیت ملی روسیه خوانده است. در این سند نظامی 55 صفحه‌ای گفته شده که آزمون‌ها و تهدیدهای عمده به امنیت ملی و توسعه روسیه اهداف استراتژیک واشنگتن برای تسلط بر ابهار جهان و زیربنای نظامی ناتو است که به مرزهای روسیه نزدیک می‌شود. یک روزنامه هند گزارش داده است که هند استفاده از تمام جنگنده‌های روسیه میگ-21 دوران شوروی خود را تا سال 2025 و پس از کشته شدن دو افسر در یک سانحه که آخرین مورد از یک سلسله تلفات ناشی از عوارض این جت یک موتره بود متوقف خواهد کرد. تایمز آف ایندیا به نقل از مقامات ناشناس نیروی هوایی هند نوشته است که جت‌های میگ-21 مدت زیاد است که زمان استعمال خود را پشت سر گذاشتند، اما باید قبل از متوقف شدن تعویض شوند. نیروی هوایی و وزارت دفاع هند در سالهای اخیر اقدام به خرید جت‌ها از سازندگان غربی کردند. هزاران معترض که به سمت قصر ریاست جمهوری سودان در خرطوم پایتخت این کشور راه پیمایی می کردند با پرتاب گاز اشکاور از سوی پلیس در حال مواجه شدند که کمپاین ضد نظامی وارد دهمین ماه خود شده است. اعتراضات از زمان تسلط اردوی سودان در 25 اکتبر که گذار بگ دموکراسی را متوقف کرد و کشور را در آشوب فرو برد به شکل هفتوار ادامه داشته است. بر اساس گزارش رویترز پلیس روز یکشنبه برای جلوگیری از رسیدن معترضان با قصر ریاست جمهوری جاده ای را مسدود کرد که به سوی آن منتهی می شود و آنها را به خیابان‌های فرعی مجاور دنبال کرد. کنفرانس به تعویق افتاده نشست بزرگ سازمان ملل متحد در مورد معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای که در سال 2020 قرار بود برگزار شود در نهایت امروز دوشنبه آغاز می شود، زیرا جنگ روسیه در اوکراین حراس از رویارویی هسته‌ای را دوباره برانگیخته و فوریت تلاش برای تقویت معاهده 50 ساله را افزایش بخشیده است. بیتریس فن، رئیس اجرایی کمپاین بین المللی و برنده جایزه صلح نوبل برای لغو سلاح‌های هسته‌ای گفت لحظه بسیار بسیار دشوار است. او گفت تهاجم روسیه امرا با ارجاعات شوم به زرادخانه هسته‌ای آن برای این معاهده خیلی مهم است و واقعا فشار زیاد بر آن وارد می کند، و اضافه کرد که نحوه واکنش دولت‌ها به این وضعیت سیاست‌های هسته‌ای آینده را شک خواهد داد. هدف این نشست چهار هفته ایجاد اجماع در مورد گام‌های بعدی است، اما سطح انتظارات از این نشست غرض رسیدن به یک توافق اساسی در آن خیلی پایین است. پایان مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های صبح امروز. تئاتر کاغذپران برگرفته از کتاب رمان خالد حسینی، نویسنده آمریکایی افغانی الاصل، در یکی از سینماهای شهر نیویورک به نمایش گذاشته شد. تهیه کنندگان این تئاتر می گویند که این نمایش روایت متفاوتی از افغانستان را به جهانیان نشان می دهد. شرح بیشتر را در گزارشی از فرخنده پیمانی می شنوید.
تغییر می دهد و همه سوء تفاهم هایتان را در مورد این کشور برطرف می کند. این فیلم که برگرفته شده از یکی از رمان های پرفروش خالد حسینی، نویسنده مشهور آمریکایی افغان تبار است، پنجشنبه شب 21 جولای سال 2022 در سینمای وست لندن بریتانیا و در سینمای هیزن نیویورک ایالات متحده با نمایش درآمد. آزیتا غنیزاده، بازیگر آمریکایی افغان تبار، افتخار دارد که اولین نقش خود را من حیث بازیگر در این تئاتر در برادوی نیویورک ایفا نموده و زندگی مردم افغانستان را که بیش از یک امر معمول است با نمایندگی از مردم افغانستان به نمایش گذاشته است.
آنچه معمولا در داستان‌های مربوط به افغانستان نشان داده شده است، ما بد جلوه داده شده ایم و مورد سوء تفاهم قرار گرفتیم و یا ما را نادرست معرفی میکنند، چون ما همیشه به گونه نشان داده میشویم که همیشه سیاسی یا نظامی بوده است. همیشه گفته شده که این یک داستان نظامی است، یک داستان سیاسی است و یا این یک داستان جیوپولیتیک است، و اما این نمایش این گونه نیست. این داستان در مورد دوستی است، این داستان است در مورد خانواده، عشق، شروع دوباره در مورد یک مهاجر بودن است.
او میگوید این داستان یک مهاجر است و بسیار مهم بود که ما همه آن را با توجه زیاد، عشق، اصالت و دقت زیاد نقش ایفا کنیم، طوری که همه بازیگران چنین کردند. همچنان فیلم دیگری در سال 2007 بر اساس رمانی در مورد دوستی دو پسر افغان ساخته شد که با یک عمل خشونت‌آمیز تغییر کرد. امیر ریسن، بازیگر نقش اصلی که در این فیلم هم امیر نام دارد، گفت که تا حالا تمام فیلم را تماشا نکرده است، زیرا نمی‌خواهد بر روند خلاقیت او تأثیر بگذارد.
من فیلم را تماشا نکردم. نمیخواستم تحت تأثیر اجراهای دیگر در فیلم قرار بگیرم. فیلم با تئاتر بسیار متفاوت است. از برخی جهات فیلم کمی تحت لفظی تر است. رمان یک تجربه شخصی است. زمانی که در حال خواندن یک رمان هستید با زمانی که فیلم را تماشا میکنید متفاوت میباشد. اما تئاتر یک تجربه گروهی است. بنابراین من همه آنها را جدا در نظر می گیرم.
این فیلم به مدت هفته به نمایش گذاشته خواهد شد.
آن گوشه از جهان هنوز هم چیزهای زیادی برای ارائه دارد، در حالی که داشته های زیادی از آنها گرفته شده است. و با این حال من میگویم که مردم در میان ویرانه ها هنوز هم راه برای شادی و لبخند پیدا میکنند و مردم هنوز هم تلاش میکنند عادی زندگی کردن را تمثیل کنند و من عاشق این شجاعت هستم.
او میگوید شجاعت و جرأت مردم افغانستان ستوده نیست و هم مانند درسی است که همه از آن باید بیاموزند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر خواستار گسترش سطح همکاری ها بین کابل و اسلام آباد گردید. وی همچنان گفته است که میخواهد به دهلیز اقتصادی بین چین و پاکستان افغانستان هم داخل شود. و از چین خواسته است که در این رابطه غور کند. این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری به شمول پاکستان حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در مورد رابطه سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان مصاحبه با آقای آذررخش حافظی انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
افغانستان و پاکستان در 20 سال گذشته مناسبات تجاری داد و ستد زیاد داشتن و تقریبا بین سالهای 2008 تا 2011 بزرگترین شریک تجاری افغانستان پاکستان بود که به صورت رسمی و غیر رسمی در حدود 5 میلیارد دلار مبادله اموال صورت میگرفت که در سهم صادرات ما در حدود 200 میلیون دلار بود و 4800 میلیون دلار واردات بود. یک کسر شدیدی بیلانس تجارت خارجی با پاکستان داشتیم و بعد از سقوط باز تدریجانی کم شد به خاطر اصلا مشکلاتی که در اونجا پیش آمد و هم رای ترانزیت ما را اخلال میکردن و هم جنسشان رقابتی نبود و دیگه بازارها بر ما پیدا شد. مثلا ایران شرایط بهتر پیشنهاد کرد، مثلا کشورهای آسیای مرکزی اجناس مشابه تولید میکردن به قیمت ارزانتر و چین در دارسته با ما پیش قدم شد. آهسته آهسته در اواخر حکومت قبلی سطح مناسبات تجاری ما و پاکستان بسیار کاهش یافت، تقریبا کمتر از یک میلیارد دلار بود رسمی وارد میشه. با روی کار آمدن نظام جدید و تغییراتی که آمد در افغانستان کاهش عمومی در تجارت ما صورت گرفت. اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی که وجود داشت و یک رونق کاذب او از بین رفت با قطع کمک‌های خارجی و ما با یک بلوچستان تقریبا روبرو شدیم و این حکومت طالبا غیر از دیگه مسائل یک بحران مشروعیت دارن که او به رسمیت نشناختن حکومت از طرف دیگه کشورهاست و این توانایی ملی افغانستان در رشد اقتصادی محدود می‌سازد.
طالبا پیش از تسلطشان تحت نفوذ پاکستان قرار داشتند. در حال حاضر اینا برای تثبیت هویتشان چقدر می‌خواهند که از پاکستان فاصله بگیرند؟
خب چنین چیزی را ما مشاهده نمی کنیم به خاطر از اینکه پاکستان اول همسایه ماست. یک جنس را که در کابل در شمالی انگور تولید میشه روز روز بدون یخچال و یکپا روان میشه به بازار پاکستان میرسه، هم در پشاور میرسه و هم از قندار از طریق بولدک به کویته میره. این یک جغرافیه اقتصادی در هم مدغم است بین افغانستان و اونجا. ولی این که طالبا چی میخوان بکنن چی نمیخوان بکنن، اول خامیال ما یک میلیون تن کمتر از یک میلیون تن ما صادرات زغال سنگ به پاکستان داشتیم. همین سای آخری را که برمدادن تقریبا 4.5 میلیون تن تا بال در هفته شما گذشته زغال رفته به پاکستان. این نشانگر ازی است که مبادلات تجارتی ما به شکل ممکن اضافه شده، نه کمتر. و پاکستان تلاش میکنه با چین هماهنگ که افغانستان به مخط یک کمربند یک راه بکشانه و از طریق کریدور واخان خط شمالی رو با خط جنوبی وصل کنه که افغانستان در هر دو خط دخیل باشه و این بر ترانزیت کالای پاکستان هم بسیار مهم است. دیگه این کتابال اینا دولت موجود افغانستان چی تصمیم میگه؟ اول که مطابق پروتکل های بین المللی وقتی دولت ها به رسمیت شناخته نشوند، اینا مطابق کنوانسیون ها حق معاهده مستقلانه و رسمی را با دول ندارند. این که چگونه این کار اینا انجام بدن تا کار بزرگ اقتصادی را با هم میکنند، دیگه مشکل تخنیکی را چطور حل میکنند و مشکل به رسمیت نشناخته شدن را چطور حل میکنند، دیگه او رو من نمیخوام. اما پاکستان و چین بسیار شایق هستند که افغانستان را به یک راه یک کمربند بکشانند. و چند روز پیشتر در جی هست کشورهای ثروتمند دنیا برابری آمریکا، اونا مخالفت شدید خود با یک راه یک کمربند افراز کرده بودند و در پالی از او دولت هندوستان هم سر اسلامان شدید نشان داد و احساس تشویش استراتژیک کرده. این مورد دیگه هنوز تصمیم رسمی حکومت افغانستان معلوم نیست، گرچه افغانستان آدرس سیاسی رسمی شناخته شده نداره.
اما طوری که دکتر صاحب شما اشاره کردین، پاکستان از چین خواسته که به دهلیز اقتصادی بین چین و پاکستان افغانستان هم داخل شد. این مسئله چی چیزهایی را در رابطه با سیاست پاکستان در قبال افغانستان روشن می سازه؟
خب یک بخش از همین تقابل جدید جهانی است که از جنگ اوکراین شروع شده و همون یک همزیستی مسالمت آمیزی را که بر مبنای گلوبالیزیشن با تحمل سیستم ها یکی به دیگر ایالات متحده آمریکا و مخالفینش قبول میکردن، حالی او با جنگ اوکراین و روسیه به هم خورده و تقابل سیاسی کلان آمده و تا وقتی که یک وفاق جهانی در مورد یک راه یک کمربند وجود نداشته باشه، باز افغانستان میدان منازعه کشمکش های اقتصادی جهانی میشه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که روز گذشته یک راکت در یک ساحه مسکونی منطقه شیرپور شهر کابل اصابت کرد که تلفات در پی نداشت، اما باشندگان کابل میگویند که در عین روز صدای چندین انفجار دیگر را شنیدند. اگرچه طالبان تا به حال در مورد عوامل و مسببین این انفجارات صحبت نکردند. برای بررسی این تحولات همکار ما محمد احمدی مصاحبه با سید کاظم الدین وحدت تحلیلگر امور سیاسی مقیم هالند انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
خب اول چقدر این ادعای آقای نویل می تانم موثق و معتبر باشد که تیارات درون امریکایی پناهگاه های گروه داعش را در کابل هدف قرار دادن؟
بله، خبر امروز تعقیب کردیم، دو فرضیه را تا به امروز مطرح کرده تا این لحظه. فرضیه اول تیارات بیسرنشین ایالات متحده آمریکا و فرضیه دوم تیارات بیسرنشین پاکستان را مطرح کردن. اما شواهد محلات مورد حمله مخصوصا در وزیر اکبر خان در شیرپور و در قطار خان و چند نقطه دیگه کابل که از منابع داخلی هم قسمن تایید شده نشان میده که محل اقامت بعضی از سران طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفتن و این بیشتر ما را به این نتیجه میرسانه که ممکنه حملات از جانب اردو یا ارتش پاکستان صورت گرفته باشه، برای از اینکه اهدافی را که مورد حمله قرار دادن نه داعش نه بلکه رهبری یا به اصطلاح اراکین بلندپایه جنبش تی تی پی یا همون طالبان پاکستان هست.
خب صدای امریکا البته تلاش کرده است که با سخنگوی حکومت طالبان واکنش و یا نظرش بگیره در مورد ادعاهایی که شده، اما تا بال پاسخ دریافت نکرده است. خب اگر این ادعا درست باشه، یعنی پناهگاه های داعش خراسان تحت قلمرو طالبان آن هم در کابل باشه، به نظرتون چقدر ناتوانی طالبان را در شناسایی و سرکوبی گروه نشان میده؟
خب از یک جهت که طالبان همیشه مدعی مبارزه قاطی با داعش هستن، حداقل فکر نمیشه که داعش در اون حد که در کابل دارای پایگاه‌های نظامی یا به اصطلاح دفاتر سیاسی باشه، این یک مقدار از واقعیت دور است، برای اینکه طالبان حداقل تنها ادعایشانی است که ما با قاطعیت با داعش برخورد کردیم و برخورد میکنیم، ولی این که این پایگاه‌ها یا قرارگاه‌ها یا خانه‌ها مربوط به رهبری پی جی تی پاکستان باشه به حقیقت نزدیکتر است و ممکن‌تر است. و ثانیا ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم اگر تا امروز قرار نبود به شاخه خراسان داعش حمله بکنه، در جاهای دیگه از افغانستان ما حضور دارن و این اتفاق باید میافتاد، ولی بیشتر من فکر میکنم حقیقی تر است که در این مرحله بپذیریم که ممکن پاکستان در عقب از این حملات باشه.
خب حالا این حملات چین فجارات بوده یا حملات درون که ادعا شده باشه، چقدر این حوادث ربط میکنه به سفر اخیر ملاهای پاکستانی و دیدارشان با طالبان؟ ای که یکی از موضوعات بحث ملاهای پاکستانی ظاهرا بحث روی تقاضا از طالبان برای ترغیب تحریک طالبان پاکستان به توقف حملات بر پاکستان بوده، ربطش چی است به نظرتان؟
خب خود همی یکی از دلایل محکمی هست که نشان میده که باید در عقب از حمله پاکستانی ها باشن، به ازی که سفر ملاهای پاکستان به منظور مذاکرات یا میانجیگری میان طالبان و پاکستان و دولت پاکستان کاملا به شکست مواجه شد و طالبان پاکستانی چیزی کمتر از واگذاری مناطق مثل خیبر پختونخوا و وزیرستان و حتی پیشاور به تحریک طالبان پاکستانی راضی نمیشن و خواستهایشون با خواستهای دولت پاکستان در یک مخایرت بسیار کامل و سریع قرار داره. و بعد از بی‌نتیجه ماندن آخرین تلاشی را که صورت گرفت، عکس العمل انتظار میرفت که پاکستان عکس العمل داشته باشه در برابر طالبان پاکستانی و خواسته های به زعم پاکستانی ها آنچنانیشان که قابل تحقق بر دولت پاکستان و وجود پاکستان نیست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارش سالانه ملل متحد که در اواسط جولای منتشر شد، وقتی نوبت به پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوی تغذیه می رسد، جهان در حال حرکت به عقب است. در سال گذشته 828 میلیون نفر با گرسنگی مواجه بودند که نسبت به سال 2020 46 میلیون نفر و نسبت به سال 2019 150 میلیون نفر افزایش یافته است. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID گفت در سال 2021 193 میلیون نفر در 53 کشور در سراسر افریقا، شرق میانه، آسیا و آمریکای لاتین با حداقل سومین مرحله بحران گرسنگی مواجه شدند.
That number reflected many things: job and income losses and supply chain disruptions from COVID-19.
این تعداد چیزهای زیادی را منعکس می‌کند: از دست دادن شغل و درآمد، اختلالات زنجیره تأمین ناشی از COVID-19، شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های طولانی مدت و محدود کردن دسترسی بشردوستانه به افراد نیازمند از سوی حکومت. و اما آخرین عامل تسریع کننده بدبختی بشر و آن حمله غیر معقول ولادیمیر پوتین به اوکراین است که به حساب نمی‌شود.
از زمانی که روسیه در 24 فوریه به اوکراین حمله کرد، اردوی روسیه زمین‌های زراعتی، تأسیسات ذخیره‌سازی و محصولات زراعتی اوکراین را تخریب کرد و بنادر بحیره‌ای اوکراین را محاصره کرده و 20 میلیون تن جواری و گندم را در سیلوها و کارخانه‌های کشتی‌سازی قید کرد. سامانتا پاور گفت: ما به همان اندازه که پوتین محدودیت‌های نامیمونی را بر غلجات به میان آورد، به همان اندازه نامیمون وضع ممنوعیت‌ها روی کود روسیه است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
Russia is the world's largest exporter of fertilizer, but starting in November last year, Russia began to restrict.
روسیه بزرگترین صادرکننده کود در جهان است، اما از نوامبر سال گذشته روسیه آغاز به محدود ساختن بخش از عرضه خود به بازارهای جهانی کرد که به سه برابر شدن قیم کود در طول سال گذشته کمک نمود.
برای دهقان در افریقا این می تواند منجر به کاهش 20 درصدی زمان برداشت محصول شود. ایالات متحده در تلاش است تا پاسخی به بحران در حال ظهور ارائه دهد. در ماه می زمانی که ایالات متحده ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت، نقشه راه امنیت غذایی جهانی را ارائه کرد. کری فاولر، فرستاده ویژه ایالات متحده برای امنیت غذایی جهانی، گفت این ابتکار چندین درخواست برای اقدام از جمله افزایش کمک‌های غذایی بشردوستانه، بازنگرداشتن بازارها، افزایش تولید کود و سرمایه‌گذاری در انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی را مشخص می‌کند.
In responding to the food crisis, the United States is committed.
در واکنش به بحران غذایی ایالات متحده از ماه فوریه تا کنون نزدیک به 2.8 میلیارد دلار کمک غذایی اضطراری را به آفریقا، شرق میانه، آمریکای لاتین و جزایر کارائیبین اختصاص داده است.
دکتر فاولر گفت ایالات متحده با اقدامات داخلی و جهانی خود برای پایان دادن به این بحران غذایی بی سابقه ادامه خواهد داد. ما از همه کشورها می خواهیم که تعهد خود را به نهادهای چند جانبه، باورمندی به سیستم تجارت جهانی و اقدامات مشخص برای بهبود چشمانداز کوتاه مدت، میان مدت و طویل مدت امنیت غذایی جهانی انجام دهند. جهان به ما نگاه می کند، بیایید همه سهم خود را انجام دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روسیه روز یک شنبه از کارشناسان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ دعوت کرد تا درباره مرگ ده‌ها زندانی اوکراینی که توسط جدایی طلبان تحت حمایت مسکو نگهداری می شدند در حال تحقیق کنند که رئیس جمهور اوکراین دستور تخلیه ساکنان منطقه شرقی دونسک را صادر کرد و گفت که صدها هزار نفر هنوز در معرض نبردهای شدید در منطقه دونباس قرار دارد. برگردان دری این گزارش را از نجیب خلیل می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به حمله به زندانی که زندانیان اوکراینی در آن نگهداری می شوند از جامعه بین المللی خواست تا روسیه را به عنوان یک دولت تروریستی به رسمیت بشناسند و علاوه کرد که شواهد حمله بر این زندان به دست خواهد آمد.
تمام شواهد این جنایت اشغالگران جمع آوری خواهد شد. همه کسانی که موافقت کردند، سازماندهی کردند، بر این افراد حمله کردند و همه کسانی که از آن خبر داشتند مجرم هستند و همه آنان پیدا خواهند شد.
مقامات اوکراینی و روسی یک دیگر را مسئول کشته شدن ده ها اسیر جنگی اوکراینی در حمله روز جمعه به زندان اورنیوکا، شهرک تحت کنترل جمهوری مردم دونتسک تحت حمایت مسکو می دانند. روسیه ادعا می کند که اردوی اوکراین از سیستم پرتاب میزایل تهیه شده توسط ایالات متحده برای هدف قرار دادن این زندان استفاده کرده است، اما اردوی اوکراین این ادعای روسیه را رد می کند. زلنسکی روز شنبه گفت که دستور تخلیه اجباری مردم در منطقه شرقی دونتسک صحنه درگیری شدید با روسیه را صادر کرده است. وی در یک سخنرانی تلویزیونی آخر شب همچنین گفت که صدها هزار نفر که هنوز در مناطق جنگی دونباس که شامل دونتسک و همچنین منطقه همسایه لوهانسک است باید آنجا را ترک کنند.
تصمیم دولت در مورد تخلیه اجباری از منطقه دونتسک برجاست. همه چیز در حال سازماندهی است. حمایت کامل، کمک کامل، هم لوجستیکی و هم جبران خسارت. تنها چیزی که ما نیاز داریم تصمیم خود مردم است که هنوز تصمیم نگرفتند.
در همین حال یک مقام برجسته در کریمیا، منطقه الحاق شده به روسیه، اوکراین را متهم کرد که قبل از مراسم برنامه ریزی شده به مناسبت روز نیروی بحری حمله تیاره بدون سرنشین را انجام داد که منجر به زخمی شدن 5 نفر و لغو مراسم گردید.
تقریبا ساعت 6:02 صدای انفجار شنیده شد. یک تیاره بی پیلوت به کشتی حمله کرد. انفجار در مرکز نیروی بحری به وقوع پیوست که در اثر آن 6 نفر مجروح شدند.
جانب دیگر وزارت خارجه اوکراین روز شنبه با صدور بیانیه تأکید کرد که این کشور آمادگی های لازم را برای اثرگیری صادرات مواد غذایی تکمیل کرده و منتظر اقدامات مناسب از سوی همه طرف های زیده دخل است. این بیانیه پس از آن صادر شد که روسیه و اوکراین به طور جداگانه در 22 ماه جون در استانبول قراردادی را با ترکیه و سازمان ملل برای اثرگیری حمل و نقل غلجات از بنادر اوکراین به بازارهای بین المللی از طریق بحیره سیاه امضا کردند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.